سلام میگم خدمت شما جناب قاسمیان، خیلی خوش اومدید به برنامه سوریا، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما چیوایی و همه بیندگان عزیز. من هم به نوبه خودم تسلیت بگم این شهادت‌هایی که هم گروه پدافندی و هم شهادت‌های مرزبانان سیستان و بلوچستان بندم تسلیت میگم و خانواده‌هاشون ما هم در غم خودشون شریک بدونن. البته اتفاق همجوری گفتید احمقانه‌ای بود که رژیم صهیونیستی مرتکب شد. البته من اینم بگم ببخشید، یه قلقگیری ما رو کرده فعلا که ببینه که این تیر قلق و عجب ما چه حرکتی انجام میدیم. به نظر من میاد که همونی که رهبر معظمون گفتن که اتفاق اونها بزرگ کردن، ولی ما هم نباید کوچکش بکنیم، کوچک نمایی نکنیم و بدونیم که همه این درس خوندن ها برای کنکوره و امروز روز کنکوره. انشالله که همه درست از این پس این کنکوری که درش واقع شدیم انشالله بر بیاریم در خدمتتون هستیم.
انشالله خیلی زود هستن. اصل بس همینه، یعنی سوال اینه که چه خواهد شد و وظیفه ما چیه. ما که میگم به عنوان هم مردم، هم به عنوان مردمی که تصمیم گیر هستیم برای حرکت نظام جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتمون، چون حضرت آقا فرمایشی دارن که در خصوص همین موضوع رو صحبت فرمودن که کیفیت کار رو باید مسئولین ما تشخیص دن و درست بفهمن، که حالا این عبارت درست بفهمندش یه جاهایی گویا حذف شده بود، که این درست بفهمنده وظیفه ما رو چطور ترسیم میکنه. آیا ما وظیفه داریم در فهم درست این واقعه نکته ای بگیم و در چه باید بشه که پاسخ درست ما باشه؟
حالا فکر کنم رفتیم تو بحث یوهی، اشکالی هم نداره، ما هم حالا مطالب میگیم انشالله بحث تکمیل میشه. ببینید، یه تو بیانات نهج‌العلاقه امیرالمومنین به فرزندشون امام حسن یه نکته ای دارن، میگن که فرزندم لا تدعون الا مبارزتن، کلا دعوت به مبارزه نکن، تو جنگا رو تو شروع نکن، ما که قداره کش نیستیم که، ولی فرزندم حواست باشه به دعیت الیها فعجب، اگه دعوت به جنگ شدی دیگه محکم جواب بده، یعنی جواب بده. ببینید این بده که ببینید آرزوی 40 و چند ساله اسرائیل الان بالاخره یه خط قرمزش رو رد کرد. هیچ موقع نه خودش باورش میشد نه ما باورمون میشد، درست یا نه؟ ما هم باورمون نمیشد که یه موقع اسرائیل دقیقاً بیاد به خاک ما تعرض بکنه، جنگنده بیارش بیاره موشک بیاره جنگنده بیاره، بالاخره حالا دو جار بزنه، کیفیت زدنش اینا رو کار نداریم. همین که این کارو کرده، یه کاری کرده الان و خط قرمز مهمی رو رد کرده. اینی که امروز چه کار قراره بکنیم، آیا چی باید ببینید، من همینجا بگم ما نمیخوایم کسی رو تضعیف بکنیم، نه حاکمیت رو تضعیف بکنیم، دست همه بر بچه سپاه اینا رو میبوسیم، پدافندی ها رو میبوسیم، ولی داریم همون جوری که حضرت آقا گفتن که مسئولین رو مورد خطاب قرار دادن، حتی یه حدی هم توش به نظر من تشر داشت. خب یعنی از مردم تعریف کردن که آقا شما مردم رو نشناخته اصلا کیان و این خطای محاسباتی، ولی ای مسئولین برید شما باید کیفیت کار رو در بیارید که چجوریه این کیفیت کار. ببینید ما بحثمون هیچ موقع این نیست که، یعنی ما بحثمون تو اینجا این نیست بشینن امنیتی ها و مسئولین و فلان ها در بیارن، بحثمون اینجا نیست که پهبادی بزنیم، موشکی بزنیم، کجا رو بزنیم، کجا رو
فنش میدونن.
ولی کیفیت زدن از یه جهات دیگه قاعده داره، ما نمیتونیم این قاعده رو فراموش بکنیم، بگیم که خب بشینیم فکر بکنیم، الان فکر بکنیم که ما چقدر تجهیزات داریم، چقدر پدافند داریم، چقدر اینجوری داریم، چقدر زور داریم، بزنیم یا نزنیم. یه جوری ممکنه بخوایم بزنیم که اصلا ببینید زدن که قطعیه، چون اگه کسی نزنه یعنی فکر نزدن بکنه الان که اصلا فاجعه های بعدی اتفاق میفته.
حالا اینو می‌خوایم باز کنیم، یعنی وقتی میگیم که فاجعه‌های بعدی اتفاق بیفته، اولا این فاجعه‌ها در تناسب با این اتفاق و این حماقتی که الان صورت گرفته چی میتونه باشه، و دوم از کجا اینو میگیم، یعنی از این شواهد ما برای این صحبت.
ببینید این اولا یه بار دیگه برگردیم، اتفاق کوچیکی نبوده. من همینجا هم تو پرانتز یه انتقادی به شما صدا سیمایا بکنم. ببینید من واقعا دیروز گزارش دیشب رو که می‌دیدم واقعا تأسف می‌خوردم که اصلا تبدیلش کرده به یه بحث فان تقریبا، که آقا مثلا بیدار شدی برای نماز مثلا شما زدن فهمیدی نفهمیدی، بعد خنده شوخی، بابا این اصلا مطلب خنده شوخی نداره که. آقا اتفاق بزرگی اتفاق افتاده، اتفاق کوچکی نیست. خب من نظائرش رو توی چیز به شما بگم. بله. ببینید نظائرش ما توی رفتار دقیقاً معاویه با نظام امیرالمومنین هم یه این همین رفتارو داریم. یه بصر ابن ابی ارتاطیه، این میاد حملات ایزایی میکنه به دوروبر حتی شهر کوپه، یعنی انبار، که شبیه مثلا کرج حساب بکنید برای تهران. خب میاد حملات ایزایی میکنه، دو تا ترور میکنه برمیگرده، یه کار ایزایی میکنه برمیگرده
از جانب معاویه،
از جانب معاویه، همون میدونن یعنی از جانب معاویه این کار میکنه. مردم رو تو این دوتا ترور میکنیم برمیگردیم، دوتا ترور میکنیم برمیگردیم، کرخت کرده بود اصلا مردم، اصلا دیگه حاضر هرچی امیرالمومنین گفت بریم بجنگیم، بودن نه دیگه دوتا ترور کرده دیگه، اصلا رفت به سمت این که معاویه تو نامه هاش هست به امیرالمومنین، میگه آقا بیا اصلا مرزا رو جدا کنیم، من بشم یک کشور مستقل. شما ببینید تو عرف لاتیش هم که حساب بکنید، گرچه ما اینجا یه کسی داریم به نام خدا، اون خودش مدعیه تو این بحث. ببینید شما با یه نفر مشکل مبنایی دارید، قرآن میگه که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، یهود شدیدترین دشمن شماست. خب شما فرض بکنید که یه قلق بگیره، ببینید شما یا جواب نمیدی یا جواب زخم و زیل داری میکنی. یه فرمایش امیرالمومنین دارن، این فرمایش به نظر من خیلی راهگشاست. حضرت میان که اگه فکر کردید معاویه با این زخم و زیل کردنا از جاش تکون میخوره، اشتباه کردید. شما یه جوری دونه تنن دراک، یه جوری باید نیزه رو بزنید که یه خروج من همون نسیم از سوراخش باد رد شه، یعنی باید ضربه به قدری باید کاری باشه، به قدری باید محکم باشه که طرف پشیمان بشه از این اتفاقی که رقم زده. و کی پشیمان بشه؟ حالا تو بخش بعد میگم. الان هی میگیم سیاره آمریکا دیگه، قرآن رسما اینو میگه، میگه شما باید جوری بزنید که فشرت به من خلفهم، برای پشت صحنه هزینه درست کنی.
بله. حالا یه سوالی که پیش میاد، شاید مثلا مردم، چون بحثای نظامی که واقعا جاش در رسانه‌ست، ما هم اطلاع نداریم، من که اصلا هیچ اطلاعی از بحث نظامی، ولی سوال برای مردم هم پیش میاد که آقا اصلا ما این ظرفیت رو الان داریم که بخوایم یه پاسخی بدیم یا نه. این سوال، اگر پاسخ دادیم، حالا چون بالاخره دشمن اومده، باز الان نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی، چون هنوز گزارش رسمی که منتشر نشده دقیقاً چه اتفاقی است. آقا دشمن اومده گفته میشه، در برخی رسانه‌ها یه نقاط پدافندی زده شده، مثلا علی رغم اینکه باز همون اخباری که هست توی فضای رسانه داره میگه که از مثلا شاید 80 90 تا موشکی که زدن، بیش از مثلا 60 70 تاش در سرزمین مجاور ما عراق ما تونستیم رهگیری کنیم، داخل کشور هم تونست تعداد بیشتریش رهگیری بکنیم، و بالاخره اینا هم گفته میشه با اینکه زدیم، ولی خب پدافند اون ممکنه آسیب دیده باشه، اگر ما حمله کنیم بعد او حمله بکنه، بعد این مثلا آسیب بیشتری ما میبینیم، این بحثا هم ممکنه مطرح باشه، اینا جایگاهش کجا میشه؟
خیلی سوال خوبیه و سوال مبنایی هم هست. ببینید همیشه تاریخ اسلام در تاریخ قرآن، نظام اسلامی دستش به جهت تجهیزات پایین تره، همیشه تا همیشه نتیجه میگیره، الا مثلا بعد از فتح مکه و اینا، ولی تا قبلش همش داره نتیجه میگیره.
میگه دلیل براش پیدا کرد طبق
همون. ببینید شما جنگ ما با نظام غرب، جنگ چین و روسیه که نیست، جنگ چین و آمریکا که نیست، جنگش از یه منطق حق و باطل داره پیروی میکنه. منطق حق و باطل اصلا منطق مثل این مونه که تا حالا یه دوام زمینی دارن میجنگن، یه کسی هوایی داره میجنگه. اصلا منطق هوایی و زمینی خیلی فرق داره. با همین یهودیایی که خودشون باورشون نمیشد کلن در جنگ با اسلام شکست بخورن، تو همین سوره 8 گزارش قرآن مهمه. میگه چیه؟ میگه اینا الذين اخرج الذين كفروا من ديارهم لاول الحش ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اینا رفتن تو دژهاشون گفتن عمرن اگه اینا بتونن دست شما برسه. خود تو این طرف هم میگن عمرمو دستون برسه. خب یعنی کسی باورش نمیشه دست. خدا یه چیزی میگه ببینید اینا عبرته. اگر ما اینا رو قبول بکنیم یه جور وارد صحنه میشیم، اگر قبول نکنیم اصلا کل انقلاب اسلامی زیر سواله. میگه خدا میگه فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. خدا از یه جایی اومد که اینا فکر نمیکردن. از کجا؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دل اینا یهو ترس انداخت. یخربون بیوتهم بأیدیهم و عید المؤمنین، زدن خونه های خودشون رو با دست خودشون با دست مؤمنین همه با هم خراب کردن. بعد خدا برای اینکه بگه این ماجرا مال حشر نیست، میگه فحتب رویا اول الابصار، یه عبرت بگیرید. این یه ماجرای کلیه. آیا چی وای ببینید، اگر منطق دینی دل قوی مشکل تجهیزات حل میشه. اگر دل قوی نباشه شما هر چه آدم تجهیزات داشته باشی. الان
بوده نبرد خواهی که تجهیزات بیشتر بوده و در واقع نتیجه نگرفت.
نتیجه نگرفتن. ببینید تجهیزات همه حرف نیست. ببینید ما من باب وعید دوله هم مستطعت و من قوه باید تجهیزات داشته باشیم. اینو کسی نگه که خود تجهیزات لازم میخواییم و فلان این از این موشک میخواییم چیکار. خب اتفاقا بیایم پیام سوال بدیم موشک نداشته باشیم. یه سری آدم بیشور از این حرفا زدن در طول تاریخ انقلاب. اما اینی که من بیام یه دونه معادله بنویسم تجهیزاتو بذارم و تجهیزاتونو بذارم و مال خودم بذارم، این معادله باطله. من به یکی از سرداران بزرگ یه موقعی گفتم که شما دوره داپوس رفتی؟ گواره. گفتم تکه به لشکر سه تا لشکر میخواد، انقدر علیق میخواد، انقدر آذوقه میخواد، انقدر تجهیزات میخواد، انقدر کشته میده فلان. گفتم اینو ربطی دورش گواره؟ گفتم قبول داری؟ گواره. گفتم خود اینجوری جنگیدی تو جبهه؟ یه تأمل کرد گفت نه. گفتم جواب گرفتید یا جواب نگرفتید؟ گواره. گفتم پس چرا هی ما رو دارید حواله میدید به یک نوعی از عقلانیت که اون نوعی از عقلانیت کلن اتفاقا برای اینه که زیراب امر ولی رو بزنه. خیلی وقتا آیه چیوایی میندازن توی عقلانیتی. ببینید تو سوره مبارکه محمد همین هست، سوره 47. شما اول من خواهش میکنم بیننده ها خوش میرن سوره رو بخونن. پیغمبر داره
امر ولی در این موضوع چی بوده؟ اینم یه اشاره.
امر ولی اینه آقا ما باید یک پاسخی بدیم به این که دیگه واضحه سریعه. ما باید او غلط زیادی کرده، یک پاسخی باید داده بشه تو این زمینه که اراده ملت، توان جوانان، اون شکوه انقلاب، همه این چیزا این باید نمایش داده بشه. حالا ما هم حرف داریم ها که فرض بفرمایید ما نظامی نیستیم ولی قرآن خوندیم. دارم میگم من هیچ کارشناس نظامی هست بودم نه، ولی کارشناس قرآن هستم. خب شما ببینید اینی که چه جوری باید پاسخ بدید باید نزنید تو نقطه قوتش. که ببینید ما قبول داریم شما F-35 میزنید، دم شما هم گرم، ولی F-35 همه F-35 جارم بزنی تا غروب امارات پول میذاره وسط.
خب اون از پایگاه های مجاور یا کشورهای دیگر منتقل میکنن که
شما اینقدر خب بگردن این کار رو اینقدر از این چیه، این نقطه قوتشه. ببینید تو همین سوره 8 یه حرکتی پیغمبر میکنه، شریان های اقتصادی اینا رو میزنن، یه هوی اینا زمینگیر میشن. که اصلا آیه 5 سوره 8 همینه که ما قطعتم ملینت او ترکتم ها قامتن. یه پیغمبر میزن این لینه، اینا دور خودشون یه بحث خرماهای خیلی مرغوبی رو کاشته بودن که رو اقتصاد اینا حساب کرده بودن، پیغمبر اینا رو میزنن. یا آه شما که گفتید ما درخت نمیزنیم، حالا میزنیم به اذن الله میزنیم. خب یه موقع شما شریان اقتصادی، کسی که قرآن توصیفش میکنه احرس الناس علی حیاتن، احرس الناس علی حیات، یعنی از همه حریص‌تر به حیات.
این فرمایش من آمازم رهبریم تو بحث قطع شریان‌های اقتصادی خیلی پررنگ بود.
حالا شریان اقتصادی مثل یمن کشتیشو میگیری، دیدید که یمن داره چیکار میکنه؟ یه مدل بله. یه مدل تمام شرکت‌هایی که الان فرض فرمایید مسلمانان نمیتونن تحریم کنن، یه کوکاکولا نمیتونن تحریم کنن.
تو دنیا حتی افراد که مسلمان نیستن هم واکنش این شکلی دارن به موضوعات. نمیگیم همه، ولی واقعا خیلی افراد
شریان اقتصادیه در حقیقت اینها رو نگهداری. منتها مراتب این سوالی که کردی گفتم خیلی سوال خوب راجع به عقلانیت، میبرن تو اتاقهای عقلانیت. خواهش میکنم مسئولی خود جدی باشید، واقعا جدی هستی دلیل در این مورد جدی باشید. سوره مبارکه محمد شروع میکنه، پیغمبر تحلیل میکنه، توضیح میده، بهشتم میگه، اصلا میرید تو سقف دیگه، فکر میکنید سوره اینجا تموم میشه. یه عده پیدا میشن میگن اذا خرجوا من عندکه قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. ببخشید ایشون الان چی فرمودن الان؟
عجب.
باید ببریمش تو، بالاخره اینجوری که عمل نمیشه کرد که، باید ببریمش توی تو اتاق فکر اونجا بررسی بکنیم. میبرن تو اتاق فکرهای عقلانیت، میبینید پنبهشو زدن.
اگه اصل مطلب چون که باید پاسخ داده بشود،
پاسخ داده بشود
نباشد میشه گفت
بله پاسخ داده بشود،
کیفیتش آن
کیفیتش ما نمیدونیم چه جوریه، ولی پاسخ باید پشیمان کننده بشه. ببینید خواهش میکنم به این نرسیم باز دوباره. ما امروز دیدیم که تو هیئت دولت مجدد مطرح شد که آقا ما به آمریکا خوشبین بودیم، گفتیم که اینا گفتن که شما مذاکرات در حقیقت خیشتنداری بکنید تا ما مذاکرات صلح غزه رو باز دوباره پیش ببریم، و ما اعتماد کردیم و اشتباه کردیم اعتماد کردیم. آقا بازم
خب فرمایش رئیس جمهور هم بود چند وقت همی... که گفتن در
بعد از شهادت بازم این دفعه بازم رئیس جمهور فرمودن
بعد از شهادت سید حسن هم گفتن ما در واقع اونجا بودیم.
بله
گفتیم حالا خورده تشدید تنش نشه پیشنهاد بکنیم، ولی نتیجهش این شد.
آقا چی وای اینا عقلانیت، اتهام اینا عقلانیته. ببینید یه کاری قرآن گزارش میکنه خیلی جالبه، میگه از یه طرف میجنگن اینا، از یه طرف مذاکره میکنن. میگه یردونکم به افواههم و تعب و قلوبهم، میگه شروع میکنن یردونکم یعنی تمام تلاششو میکنه پای میز مذاکره کارو در بیاره از آب. یا فریب اینا رو نخوری، یا فریب مذاکره نخوری. ببینید دیپلمات ما حتما باید بره مذاکره بکنه که قرنه به جنگه که، ولی این طرف بخواد میدان رو هزینه مذاکرات خودش بکنه، مذاکرات با کسایی که قرآن میگوید لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، هیچ قراردادی رو قبول نمیکنن. خب شما باز دور یه بار مذاکره از یه سوراخ چند بار آدم گزیده میشه. این بحث کارشناسی و عقلانیت رو یه خورده دیگه روش صحبت بکنیم. ببینید یه موقع از عقلانیت برای درآوردن امر ولیه یا برای درآوردن اون کار درست است، خب یه موقع برای در نیاوردن اونه. شما دقیقا بسته داره چی کار میخوای بکنی، مقدمات رو یه جوری بچینی چه نتیجهی میخوای بگیری از این کار کارشناس. به اضافه این که عقلانیت ما فرق داره، عقلانیت قرآن فرق داره. شما ببینید در جنگ بدر هم میگه آقا ببینید این یه عقلانیته که چی کار کردیم. اینا اومدن فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون يرونهم مثلهم رأی العین، اینها به دلیلی که برای خدا داشتن میجنگیدن اینا رو دو برابر میدیدن اونا اینا رو، یعنی خدا تو چشم اینا هم نفوذ میکنه، چشم بندی هم میکنه. بعدم میگه اینا ان فی ذلک لعبره لاول
الابصار. من این بحثا شما رو میشنویم و داریم گوش میکنیم،
فانتزی انگار یه خورده
همین یکی داره گوش میده تو خونه میگه آقا بابا جنگ الان در واقع فناوری های پیشرفته ای اومده، رادار میزنه نگاه میکنه منطقه چه خبره، موشک هوا میشه، خودمونم میزنیم اتفاقا هزار کیلومتر میره اون طرف تر، این ماجرا، یعنی ما الان این بحثایی که داریم میکنیم راجع به این که روایت چه میگوید،
قرآن چه میفرماید،
اینا یه خورده شاید اصلا شاید یه جایی آیه پیدا بشه بگی آقا برید اصلا تفکر کنید، فکر کنید، اصلا تصمیمتون اونجوری بگیرید. عرضی نمیخوام تو آقا شاهد مثالی که در معاصر باشه داریم راجع به این موضوعات که خورده ملموس‌تر باشه، که آقا جایی بوده که فرمایش قرآن عیناً مصداق پیدا کرده و ما هم شاهد بودیم، دیدیم، شنیدیم و میشه الان مطرح شد.
آقا الان پاید همین حرف سرداران بشینید از جنگ چیزایی که میگن، قرار بوده اینو رها کنه، این توپو رها میکرده، انگار یکی این توپو میگرفته میزده سر جاش. خودشون میگن امام وقتی که فرمودن اگر من بودم ناو زده بودم، بعدن تو اسناد سیاه در اومد که به اینا گفته بودن کوچکترین تعرضی به ناو شد از خلیج فارس بیاد بیرون.
عجب.
خب این مهمه،
این فرمایش امام که آقا من جای شما بودم میزدم،
من بودم میزدم، بعدش
بعدن معلوم شد که
بعدن معلوم شد
به اونا دستور داده بودن که اگه یه تعرضی شد شما برید ترک کنید صحنه رو.
امام که اونو جاسوسی نکرده بود که، امام الهام میشه. ببینید اساسا یه بحثیه، ولی الهی
بحث الهام هم نیستا، بحث اینه که استناد میکنه به آیه و روایت،
میگه من میدونم من دلم شیره، این دل شیر، اینم یه ذریبی ها تو قرآن هست. اگه شما چقدر دلتون شیره تو این کار، نسبت ها از یک به دو میشه یک به ده تو قرآنه، یعنی نسبت ها عوض میشه، بسیاری داره شما چقدر دل چیره قویه،
هر ضعفی جبران میشود مگر
ولی یه موقع آهان احسن شاکیلیدش اینه، هر ضعفی تو منطق دین قابل جبران غیر ضعف اراده.
بذارین سوالمون این باشه، این تعلله چه آثاری میتونه داشته باشه، اصلا یعنی چی، و این شتاب زدگیه میتونه چه آثاری داشته باشه، و اون یعنی چی. 6 دقیقه هم فکر کنم فرصت داریم که مباحثمون رو جمع‌بندی کنیم، در خدمت شما هستم.
پیش من اینو به مسئولیت خودم میگم دیگه، خواهی با آنتن نده. ببینید چون که 6 دقیقه مونده، من یه چند تا نکته رو بگم. اولا یادمون نره به بیان قرآن که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هم به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، او یادمون باشه کی شروع کرده قصه رو، اصلا داستان کی شروع کرده، اونا شروع کردن و هم بعد خدا میگه اتخشون هم میترسید، چرا درگیر نمیشید، فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. آیه شیوایی ما خدا رو از معادلات حذف بکنیم، حتی بسیاری از مفاهیم اخلاقی ما فانتزیه، مثل توکل. توکل به کی؟ یا خب بیشین فکرتو بکن کارتو انجام بده دیگه. توکل کردن و روی بی حساب ها حساب کردن و یرزق هم من حیث لا یحتسب، اینها یعنی اون معادلاتی که و عقلانیتی که ما داریم باش کار میکنیم. ببینید یه واقعیتیه و اون واقعیت اینه که هر مدیری، هر ولی، هر علی و تصمیمش و اندازه تصمیمش ضریبی از دوروبری های خودشه. ببینید اصلا امیرالمومنین در نهج البلاغه یه موقع مالک داره میشه اون نامه، یه موقع مالک نداره، محمد ابن ایبک داره تو همون مصر، نامه بد نیست ولی سطحش پایین تره، طبیعیه دیگه. نه کسی که سطحش پایین تره نامه، یه موقع ابن عباس و حضرت قبول داره، استاندار میذاره، ولی خب خیلی سطحش پایینه، نامه میشه اون که حضرت بهش یه جا میگن بی پدر لا عبال غیرک. خب تو برداشتی این چه وضع مملکت داری، داری پولای بیت المال رو مثل درس بابات داری میخوری. یه موقع کمیله، کمیل صاحب سر حضرته ولی ظاهرن به درد دو کمیل میخوره. خب یعنی کمیل که میذارن حضرت میذارنش حاکم هیت، یه حرکتی میزنه که حضرت سرتنشو میشورن تو نهج البلاغه هست نامش، که تو اصلا چی کاره اونجا پس؟ غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا، میگن نه به درد من خوردی، نه به درد مردمت خوردی، نه هیبت داشتی، هیچی کمیل، تو هیچی نیستی. خب یعنی اینجوریه. ببینید اینا ضریبی از این حرف هست. همون بصر بن ابی ارتاطی که عرض کردم که میاد حرکت ایزایی انجام میده، تروری انجام میده، برمیگرده تو مرز، این وقتی امیرالمومنین داشتن ملت رو جمع میکردن که برن و با معاویه مجدد وارد جنگ بشن، توی کسی جمع نمیشد. بعد خود حضرت میگفتن، گفتن کاش مالک بود، کاش مالک بود. ببینید وقتی که شهید بهشتی شهید شد، خب من یادم هست، من موقع 10 سالم بود که آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه،
شعار میدادن مردم،
شعار بود دیگه. خب آقا تو بیمارستان بودن، خب ترور شده بودن تو بیمارستان، گفتن اینا نمیدونن بهشتی کی بود، ما میخوایم رجز بخونیم اشکال نداره، ایران پر از حاج قاسم. خب ولی واقعیت نداره. ما چقدر حاج قاسم سید حسن نصرالله اینا داریم که وقتی که تصمیم گرفته میشه یک ضریب بالا پیدا بکنه، خب لذا اون تعلل میکنیم نمیکنیم فلان اینا سر جاشه، ولی بله با این مجموعه شرایطی که ما داریم تصمیم میگیریم و همه اینا، واقعا کاش حاج قاسم بود. حاج قاسم
او چه میکرد؟ او در زمان خودش چه میکرد که الان میگیم آقا حاج قاسم
او در زمان خودش معروفه که نه تنها به حرف ولی خودش گوش میکرد، چند تا گزینه دیگری رو هم باز میکرد
در مسیر دستور ولی.
بله تو اونجا دست رو باز میکرد، هم عقلانیت داشت. ببینید تعریفی که حضرت آقا سید حسن نصرالله میکنن، جمع بین شجاعت، عقلانیت، خب این و برش در حقیقت شخصیتی. خب اینجوری نیست که همه سید حسن نصرالله هن که. لذا گاهی اوقات اینم عرض بکنم، گاهی اوقات به قول امیرالمومنین میگن که تقولون فل مجالس کیته و کیته فیدا جا القتال قلتم حیدی حیاده، میگن میشینید تو مجالس میگید آو چنان میکنیم پرپر میکنیم طرف و فلان اینا، بعدش میشینید میگید بالاخره باید آدم عاقل باشه. حتی جای قتال میشه شما میرید تو عقلانیت ها و میرید بالاخره چیکار و نتیجهش میشه نه.
این صحبت شما معنیش اینه که اساسا نباید بریم سراغ عقلانیت؟ باید یه تصمیم بگیریم بر مبنای همین نکات که شما میگید.
ببینید اون چیزی که عقلانیت، نه این عقلانیت مدرن مادیه که قرآن میگه ذالک مبلغ هم من العلم، میگه ته علمش همین اینه که بشینه تجهیزات رو حساب بکنه پس من چی کارم این وسط.
یعنی شما میگه یه معادله است که چند مجهول داره، یکی یه چند در واقع متغیر داره، یکی از این متغیرهاش
حاکمه بر همه متغیر. آیه
حتما خداست.
آیه چی وای ببینید، ما یه جنگی کردیم در تاریخ اسلام، جنگی مهمی هم نیست، به نام حنین. خب قرآن اینو گزارش میکنه، میگه یه موقعی شما جنگیدید رو تجهیزات حساب کردید، من یه کاری کردم باختید. لقد نصركم الله في مواطن كثيره.
معادله توش تجهیزات، فقط
تجهیزات رو داری نگاه میکنی، عدد رو داری نگاه میکنی، اینو که داری نگاه میکنی منو دیگه نه. خب منم میکشم که آب بریم به جنگ بریم چی میشه، چی در میاد از آب. امیرالمومنین در نهج البلاغه اینو به عنوانش میگن وقتی که خلیفه دوم مشورت میکنه که ما تعدادم کمتره بریم تو جنگ بریم نریم تو جنگ، حضرت میگن ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله. آقا این امر این دین نصرش و خذلانش به عدد نیست، به قوت روحیه،
اون متغیری که فرمایش خداوند بود
همون وارد اونی که شما وارد این رفت وارد معادله عقلانیت رو عوض میکنه. خب اینجا بگیم مثلا بیعقلیه، مثلا که مثلا با تعداد کمتر خب آدم بیشینه باید بیشینه حساب بکنه. پس اگه اینجوری اصلا آیه شیوهای کل انقلاب اسلامی زیر سواله، چون اصلا با چه منطقی وارد
الان اونچه که در مورد دفاع مقدس شنیدیم اون که بیش از چند ده کشور در مقابل یک کشور بودن اسیر داشتیم از چند ده کشور. این منطقا با معادله بخوایم بخونیم نمیخونده.
ببینید ما این رو هم در حقیقت باید به این بیاندیشیم، ما الان ایران خیلی قوی تری هستیم، مثل یه بچه فرض بفرمایید که در 12 ساله شده 35 ساله، الان توقع خیلی بیشتر هست. یه موقعی توقع از ایران کم بود چون که تازه شکل گرفته بود، الان دیگه ما در راجع به ایران تازه شکل گرفته صحبت نمی کنیم. ایرانی که یه عالم مراحل گذرونده، این جوانها رو داده بیرون، این شهدها رو داده بیرون، این معادلات دیده، خب دیده تهی کرده این مراحل رو رفته، اگر اینجا اتفاقی که باید رقم بزنه نزنه، همونجوری آقای مقصودی هم گفتن، نزنه دوچار یک تیه میشه به تعبیر قرآن، سرگردون میشه. همونجوری که وقتی موسی گفتش که آقا برید ارض مقدس رو بگیرید، نرفتن بگیرن با همون تجهیزات کمشون، خدا گفت حالا 40 سال برو تو بیابون بگرد. رفتن تو بیابون گشتن، بعدش خلاصه موسی رو هم از دست دادن، یوشع ابن نون اومد، یوشع ابن نون هم برش موسی رو نداشت، گفتن آقا یوشع بخش نقشه چی الان؟ گفت نقشه همونی که برید ارض مقدس رو بگیرید. هم نقشه که تغییر نمیکنه که، نقشه تن نوع مواجهه ما با این نقشه فقط عوض میشه. البته من این آخر کاری هم من خوشبینم به چی؟ یه سنتی قرآن داره و اینی که اگر بخواد حق رو احقاق بکنه بیاره بالا، اگر هم نخوای بری به جنگی، جنگ اون داره تو کاست. تو سوره بدر، تو سوره انفال راجب بدر هم میشد، میگه شما یه جوری شد تودونن غیر ذات شوکته تکونو لکم، شما میخواستید اون بیتیقش گیرتون بیاد، کاروان تجاریه گیر بیاد، ولی خدا اینو نمیخواد. و یرید الله الحق به کلماته،
و پیروز هم میشن
و پیروز هم میشن با چی؟ با چوب چماق. و پیروز هم من به نظرم میاد انگاری که ما میخواییم نریم تو دعوا، خدا دعوا رو آورده در خونمون که چه اتفاقی بیفته انشالله، اتفاقات پایانی و آخرالزمانی انشالله بیفته. و اینجاست که باید نقش خودمون رو در دنیا
اینه. آقا صحبت از در واقع کشور بزرگی به نام ایرانه، صحبت از جانهای مردم و امینه. اینا مهمه.
اتفاقا هزینه‌ای که ما تو مقاومت میدیم به مراتب اصلا پر آیات قرآن تو این زمینه. حتی میگه میخوای با دشمن دوست بشی باش بجنگ. خیلی عجیبه. سوره ممتحنه
از کجا
ممتحنه است؟
بله.
میگه که آقا شما اعلان براءت و دشمنی بکن با اینا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. یعنی دو نفر اگه بخوان واقعا با هم رفیق بشن، دو تا دشمن فرض بفرمایید، باید خط و مرزاشون رو با هم دیگه مشخص کنن. ما اگه میخواهیم حتی صلح میخواهیم، صلح پایدار، بالاخره مردم باید مشخص، ما صلح پایدار میخواهیم یا بزن همینجوری بزن بزن، صلح پایدار میخواهیم دیگه، باید بزنیم طرف رو، باید بزنیم پرپر کنی. اگر اینه، اگه صلح پایدار میخوای، باید بزنی این طرف پرپر کنی، شارگاشو قطع بکنی، همه این کارا رو بکنی تا بشیم برسیم به صلح پایدار. صلح پایدار تو مذاکره در نمیاد با دشمن.